أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اول بیان منهج دراسات و طریقه بحث در مسائل مالی مستحدث بود، بعد از اشاره به اینکه منهج بحث در مسائل مستحدثه در اصول بحث با مسائل غیر مستحدث اختلافی نداره، فقط بعضی از جهات خاص در مسئله اصولیه وجود داره، در تفصیل منهج دراسات عرض شد که بحث در مسائل مستحدثه در دو مرحله، در مسائل مستحدث مالی معاملات مستحدث در دو مرحله دلیل اجتهادی و اصل عملی در حقیقت احتیاج داره به طی مراحل و التزام به بعضی از امور که حالا ضمن چند نقطه به اون اشاره میشه. نقطه اول و دوم را عرض کرده بودیم، نقطه سوم هم این بود که باید نگاه بکنیم اگر این معامله مستحدث از سنخ عقود هست آیا شرایط صحت عقل را داره و فاقد موانع صحت هست یا نه، چون برای صحت عقود به نحو عام شرایطی ذکر شده و اموری به عنوان مانع برای اون ذکر شده. در بررسی عناوین معاملات مستحدث باید این جهت ملاحظه بشه که آیا شرایط وجود داره یا نه، مثلا شرط اراده که به عنوان شرط عام در همه معاملات و عقود لازم الرعایه هست، آیا در این معامله خاصی که در دنبال تعیین حکم او هستیم وجود داره یا نه. به عنوان مثال همون عقود اذعان مثال زده شده. در قسمت فقدان موانع باید ملاحظه بشه آیا موانع که به عنوان مانع صحت عقد ذکر شده من الجهالت و الغرر و تعلیق و امثال اینها، آیا در این معاملهی که به دنبال تعیین حکم او هستیم اون موانع وجود داره یا اون موانع منتفی هست. در بعضی از معاملات مثلا اشکال شده که این ولو عقد مستقل باشه ولی از جهت وجود مانع نمی شود حکم به صحت او بشه، مثلا به عنوان مثال در عقد تأمین یک اشکال اینه که اینجا عقد تأمین و عقد بیمه اگر به عنوان عقد مستقل حساب بشه عوضین در این عقد معلوم نیست، از یک طرف بیمه شده که ماهانه حق بیمه را میدهد معلومه که ملتزم به چه امری شده، اما طرف مقابل که اداره بیمه هست ملتزم به ادای خسارت شده عند وقوع حادثه معلوم نیست اصلا خسارتی محقق بشود یا نشود، و اگر محقق بشود اون خسارت مقدارش چه اندازه است. خب اینها بله مجهول هست، طبعا موجب غرر و جهالت در عوضین میشه، از این جهت حکم مثلا به بطلان. عنوان مثال این، حالا اینو باید حسابش کرد و جواب داد که آیا این عقد مستقل هست که عوضین او باید معلوم باشه، یا اینکه داخل در هبه مشروطه هست. بنابر اینکه هبه مشروطه باشه، اون مقداری اونی که در به عنوان ادای خسارت ذکر شده جزء شروط دیگه، شرط همین که اند وقوع خسارت، علا تقدیر وقوع خسارت متحمل بشود و تدارک بکنه اداره بیمه خسارت را، این مقدار در شرط مشکلی نداره، جهالت به این مقدار منافات با ادله نداره. اگر گفتیم که نه عقد مستقل هست، آیا توجیه برای او هست یا نه، خب اینا جای بحث داره دیگه. بعضی اینجور جواب دادن که ولو ما این عقد این را عقد مستقل بگیریم، ولی اون چی که به عنوان عوض این حق بیمه ماهانه قرار میگیرد، نفس اون تدارک خسارت نیست. اون پولی که به عنوان خسارت داده میشه، خود اون پول عوض نیست، بلکه عوض خود این تعهد به مسئولیت پذیرفتن مسئولیت ادای خسارت، همین به عنوان عوض هست. اینکه شخص متعهد به ادای خسارت وارده بر او بشه، یا اگر ما مریضی پیش اومد احتیاج معالجش اجرتی خواست، اداره متعهد و ضامن نسبت به ادای این مال بشه. همین به عنوان عوض اگه قرار بگیره، خود این از این حیث شرایط لازم را برای صحت عقد داره. حالا این نقطه سوم این بود که باید وجود شرایط و فقدان موانع در معامله مستحدث مورد بحث و بررسی باید معلوم بشه. نقطه چهارم و امر چهارم اینه که ما در عقود مواردی داریم که به عنوان خاص شارع حکم به بطلان اونها کرده، به عنوان خاص به خصوصی حکم به بطلان اونها شده. خب در معامله، در بررسی معاملات مستحدث، باید اونی که اتفاق میفته و ما میخواییم حکم او را تعیین میکنیم، این جهت باید معلوم بشه، که باید احراز بشه که این معامله مورد بحث مصداق یکی از اون عناوین منهیان عن نیست. مثلا به عنوان مثال بیع دین به دین چیزیست که دلیل کافی برای بطلان او داریم. در ادله وارد شده که لا یباع الدین به دین، یعنی چیزی که با قطع نظر از عقد قبل از عقد دین بوده، مبادله و تبدیل این دین به دین جایز نیست، فروش دین به دین جایز نیست، معامله معامله باطل هست. در جایی که دین قبل از عقد نبود، با خود عقد دین میشه، که از این تعبیر میکنن به معامله کالی به کالی، به صورت معامله کالی به کالی، چیزی را بخواهند به ذمه بفروشند، ثمن هم کلیه در ذمه باشد، کلیه در ذمه باشد، که از این تعبیر به بیع کالی به کالی میکنند. این را هم به حسب نظر مشهور باطل هست، ولو دلیل که به عنوان مدرک برای او ذکر کردن از جهت سندی تمام نیست، ولی مشهور فتوای به این دادن روی نصاب نوعاً در کتب فقهیه یا فتوا دادن، یا حداقل مخصوصا در میان متأخرین به عنوان احتیاط بیع کالی به کالی گفته شده، به اینکه جایز نیست و باطل، آثار صحت را به عنوان احتیاط به احتیاط لزومی نمیشود انجام داد. یا مثلا در بحث ربا، بنابر این که موضوع در حرمت ربا در قرض و در بیع موضوع حرمت تکلیفی و همینطور از جهت وضعی موضوع بطلان بیع ربوی، اگر موضوع خود اون عناوین خاصه نباشه، عنوان مثلا قرض، عنوان بینا نباشه، بلکه هر معاملهی که یقصد من ورائهی به دست آوردن زیادی علیهی و تضمینی، این بشه مساق ربا و حرام، کما اینکه بعضی از فقها قائل به این هستن از جمله مرحوم امام، که هر معاملهی که غرض از ایجاد این معامله رسیدن به همون ربایی باشه که در قرض اشخاص دنبال او هستن، به جای قرض یه معامله دیگه انجام بدن به همون قرض، میشه حرام و احکام همون قرض ربوی رو داره. خب بنابراین این که سنخ معامله جوری باشه که مقصود در این معامله رسیدن یکی از دو طرف به یه زیادی باشه در مقابل مالی که به طرف دیگه تمدید میکنه، خب بنابراین این میشه یه عنوان محرم. خب ما در بررسی تک تک عناوین و معاملات باید ببینیم که آیا یکی از عناوینی که مورد نهی واقع شده که خود اون عنوان به خصوصی متعلق نهی، آیا اون عنوان عام منهیون ان منطبق بر این معامله مورد بحث میشه یا نه؟ مثلا در معاملاتی که برای فرار از ربا گفته شده این به عنوان یک مصداق میشه، در معاملاتی دیگه هم گفتن که از این جهت مثلا محل اشکاله، از جمله مثلا عقد تورید و واردات در کالاها رو مثلا گفتن، برای اینکه کالایی رو وارد بکنن از یک کشوری، اگه به این صورت معامله بشود که هم متاع فعلا تحویل داده نمیشه بلکه به تدریج اقساطاً در طی ازمنه متعدد به تدریج تحویل داده میشه و هم ثمن هم به تدریج بخواد داده بشه، خب این تورید عقد اصطلاحاً در این موارد تعبیر میکنن عقد تورید، خب این مشکل مثلا آیا مشکل همون بیع کالی به کالی که مورد نهی هست اینا داره یا نداره؟ اگر این هر کدوم از اینها عوضین قبل از این که مورد معامله بشود دین بوده، الان در مقام انشای عقد تورید به این کیفیت بگویم که اونی که ما از دیگران مثلا از یک کارخانه بگه از کارخانه دیگر طلب داریم، این را، این امتعه را، این وسائل را، این سلعه را می فروشیم در مقابل اونی که شما به عنوان پول و ثمن از جای دیگه‌ای طلب دارید، آیا این صحیح هست یا صحیح مساق بیع دین به دین می شود که عنوان منهیون معامله منهیون ان برش منطبق بشه یا نه؟ پس نقطه چهارم اینه که احد عناوین که مورد نهی در معاملات هست آیا بر این معامله مستحدث صادق هست یا صادق نیست. نقطه پنجم و امر پنجمی که باید ملاحظه بشه و رعایت بشه در بررسی حکم مسائل مالی مستحدث اینی که آیا احد عناوین ثانویه بر این قضیه مالیه و معامله مالیه منطبق می شود، مورد یکی از عناوین ثانویه من الضرر و الحرج و الاضطرار و اخلال نظام و امثال اینها آیا منطبق می شود بر این یا نه؟ و اگر منطبق بشه آیا انطباق اون عنوان ثانوی موجب تغییر در حکم می شود یا نه؟ اینم جای تأمل داره. البته یه قسمتش از جهت فقهی واضح هست و اون اینه که اگر بله امری مورد یکی از اون عناوین ثانویه قرار بگیرد، از نظر حکم تکلیفی اون عناوین حکم تکلیفی رو عوض میکنه. مؤمن محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، حکم از جهت حکم تکلیفی مشکلی نیست، اضطرار حرج به غیر این حکم تکلیفی قضیه را عوض میکنه. اما از جهت حکم وضعی آیا مفید هست انطباق عنوان ثانوی به حکم را عوض میکنه یا نه؟ به جهت اینکه لولا این به حرج میافتند یا اگر این معامله انجام نشه نظام به هم میخوره، اخلال به نظام پیش میآید، آیا این موجب حکم به صحت به عنوان امر وضعی در معامله میشه یا نمیشه؟ خب اینا نکته است که باید ملاحظه بشه. منتها حل این بعضی از این نکات ممکنه در همون قسمت قواعد عامه کلیتش اونجا مطرح بشه، ولی در مقام تطبیق در کل در تک تک معاملات مالی مستحدث باید این جهت در نظر گرفته بشه. امر ششم و نکته آخری که باید ملاحظه بشه اینه که خب ما معامله مستحدث را فرض کردیم که خصوصیات او را تعیین کردیم، حقیقت او را تهدید کردیم، با توجه به قواعد عامه فرض کردیم که ادله صحت عقود نتونست این را بگیره، با خصوصیاتی که داشت مثلا مشمول ادله صحت نبود، و از اون طرف هم جز عناوین ممنوعه و منهی عن در معاملات هم نبود. خب در حکم این معامله ما شک کردیم، مقتضای اصل عملی در این قضیه مالیه‌ای که مورد بحث ما هست، مقتضای اصل عملی من حیث حکم تکلیفی و من حیث حکم وضعی چیه؟ در حقیقت بیان، یعنی در نظر گرفتن مقتضای اصل عملی بعد از اینکه دست ما کوتاه شد از ادله اجتهادیه و نتونستیم در مراحل سابقه نه به حسب عنوان اولی و نه به حسب عنوان ثانوی حکم قضیه را از جهت حکم واقعی نتونستیم تعیین بکنیم، در مرحله اصل عملی چه اصلی بر اون منطبق میشه. خب این یک مقدمه در حقیقت این مرحله اول از بحث که بیان منهج و طریقه بحث باشه، به عنوان در حقیقت حالت مقدمیت نسبت به مقصود اصلی که بررسی حکم در قضایای مالیه مستحدث. مرحله دوم از بحث در این قضایای مالیه مستحدث بیان قواعد عامه است که برای معاملات مالی به شکل عام و به عنوان کلی مترتب میشه، ثابت هست و طبعاً بر معاملات مالی مستحدث هم اون قواعد قابلیت تطبیق را داره و بر این اساس تعیین حکم در معاملات مستحدث متوقف بر اینه که ما اون قواعد را تنقیح کرده باشیم و صدر و ذیل اون قواعد و جوانب او را بررسی کرده باشیم. در این قسمت که مورد بحث قواعد عامه حاکم بر معاملات، یه توضیحی در ابتدای این بحث عرض میشه. توضیحش اینه که خب همونطور که معروف هم هست، معاملات را برای ابواب فقه را تقسیم کردن به عبادات و معاملات. در قسمت معاملات هم یک معاملات به معنای عام داریم، یک معاملات به معنای اخص. معاملات به معنای اخص مقصود از اون عقود و ایقاعات، قراردادهایی که افراد انجام میدهند یا به صورت یک طرفه یا اینکه بین دو طرفه و متقوّم به دو طرفه. به عبارت دیگر تقسیم کردن معاملات به معنای اخص را به عقود و ایقاعات. مقصود از عقود یعنی اعتباراتی که متقوم به دو طرف هست، از یک طرف به تنهایی حاصل نمیشه، برخلاف ایقاعاتی که در تحقق به یک طرف بیشتر احتیاج نداره، اراده یک طرف بیش از یک طرف لازم نیست در تحقق او. مقصود اینه حالا بله که این اعتبار یا متقوم به دو طرف، اراده دو طرف در اون مدخلیت داره، یا اراده یک طرف. این تقسیم اول معاملات به معنای اخص که تقسیم به عقود و ایقاعات باشه. در قسمت عقود هم تقسیم کردن عقود را به عقود اذنیه و عقود عهدیه. مقصود از عقود عهدیه عقودی است که مشتمل بر التزام باشه، متن عقد متضمن التزام هست، التزام دو طرفه، دو طرف در حقیقت ملتزم به امری میشن. حالا اعم از این که به مفهومی التزام را انشا بکنن در لفظ بیاورن، یا اینکه به حمل شایع التزام باشه، علایل متضمن التزام در طرفینه، مثل عقد بیع، مثل عقد اجاره یا عقد نکاح و غیر اینها از عقودی که متضمن التزام. در مقابل این عقود اذنیه را قرار دادن. عقود اذنیه به حسب تعریف اینجور گفتن عقودی است که مضمون این عقد غیر از اذن چیزی دیگه نیست، متضمن اذن، التزام در او وجود نداره، حقیقت اون عقد مشتمل بر التزام نیست، قوامش به همون اذنه. روی این حساب اگر اذن منتفی بشه این عقد هم منتفی میشه، یدور و مدار وجود اذن، کل ما بقی الاذن عقد باقی و الا عقد منتفی میشه. این تقسیم رو هم در عقود کردن که عقود یا عقود عهدیه است یا عقود اذنیه است. حالا این تقسیم تقسیم حقیقی هست یا بالمسامحه هست، در کلمات مرحوم ناینی مرحوم های خویی اومده که این تقسیم در حقیقت از باب مسامحه است، چون عقد معنای عقد تعهد و التزامه. اینی که شما به اسم عقد اذنی ذکر کردید که تعهد نداره، این حقیقتا عقد نیست. اگر اسم عقد گفته میشه به خاطر اینکه علاوه بر ایجاب قبولی هم در او لازم شده، از این جهت اسم عقد رو میگن، و الا حقیقتا این مصداق عقد نیست. عقد یه قسم بیشتر نداره و اونم عقودی است که ازش تعبیر به عقود عهدیه میشه. این که تقسیم حقیقی است یا حقیقی نیست، یک بیانی در اینجا از مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هست. حالا این بیان تمام است یا تمام نیست، ممکن البته اشکال به این بشه، چون این بیان در حقیقت این که مسامحه به مسامحه تقسیم را مسامحی میدانند ریشه میگیره از این جهت که از این مطلب که حقیقت عقل را به تعهد و التزام معنا کردن بر اساس اون چیزی که معروف هست در تعریف عقل، که عقل همون عهد مشدد هست، عهد مؤکد هست، ربط عهد الالتزامین به التزام آخر هست. بر اساس این نظر خب بله، عقد دیگه عقدی مثل آریه، مثل وکالت طبعا عقد حساب نمیشه، چون التزامی در اون نیست. ولی اگر کسی در تعریف عقد که بحثش بعدن هم میآید، در تعریف عقد این مبنا رو قبول نکرد، گفت لازم نیست که ما در تعریف عقد التزام رو عقد بکنیم، بلکه حقیقت عقد ربط عهد الاعتبارین به اعتبار آخر هست، چه از سنخ التزام باشد چه از سنخ التزام نباشد. اگر التزام را از مقوم عقد بودن حذف کرد، دیگه تقسیم میشه تقسیم حقیقی، دیگه تقسیم مسامحی نمیشه. حالا این که تقسیم حقیقی هست یا مسامحی هست دیگه بحثش در حقیقت برمیگرده به همون بحث در تعریف عقل و بیان خصوصیات عقل که جز مباحثی است که در همین قواعد عامه اینجا طرح میشه، بعداً در آینده طرح میشه. ولی حالا فل جمله علل حساب تقسیم کردن عقد عقود را به عقود عهدیه و عقود اذنیه. خب در عقود چه عقدیه و چه اذنیه یه تقسیم دیگه هم وجود داره، به این اعتبار که یا مقصود از اجرای عقد رسیدن به مال هست و مورد عقد مال امر مالی هست، اونی که تبع عقد اختزا میکنه رسیدن به مال که ازش تعبیر میکنن به عقد مالی، یا اینکه نه اونی که مقصود اصلی در عقد هست رسیدن به مال نیست بلکه امر آخر هست، هدف اساسی عقد امر آخر هست غیر از مال، ولو در ضمنش مال هم به میان میاد ولی جزء مقومات نیست و مقصود اصلی نیست، میشه عقد غیر مالی. نکاح را به عنوان مثال گفتن عقد غیر مالی هست، ولو در ضمن او مهر هم قرار داده میشه ولی مقصود اصلی در عقد نکاح ایجاد الغه زوجیت بین طرفینه. بر اساس این تقسیم عقد تقسیم میشه به عقد مالی و غیر مالی. اونجه که ما در این بحث قواعد عامه و بحث آینده دنبال او هستیم بررسی عقود مالیه هست. عنوان بحثم اگر مالی معاملات مستحدثه باشه، مقصود معاملات مالی مستحدث هست. خب این معاملات مالی اهم از مستحدث و غیر مستحدث یک قواعد مشترکی بین همه این عقود وجود داره، از جهت اینکه از جهت شرایط، از جهت ارکان، موانع اینا و آثار، اینا یه احکام و قواعد مشترکی دارن. در این مرحله ثانیه ما دنبال پیدا کردن این قواعد مشترک حاکم بر عقود مالیه هست، قواعدی که حاکم بر امور بر عقود مالی است، معاملات مالی هست که طبعا این قواعد قابلیت انطباق بر معاملات مالی مستحدث را هم داره. در این مرحله ثانیه قسمت اصلی بحث مربوط به اینه، ولی چون پرداختن به این بحث که قواعد مشترک معاملات مالی چیه، بله از جهت ایجاد او، شرایط تحقق، انحلال و فسق او و آثار چیه، چون بله قبل از این اصل بحث، قبل از رسیدن به اصل بحث باید بعضی از امور به عنوان مقدمه بحث از قواعد تر بشه. وجه تر اون مقدمه اینه که بالاخره این در این عقود مالی مستحدث که عقودی هستن که موجب نقل و انتقال در مال میشن، نقل و انتقالی که در اینجا مورد نظره، نقل و انتقال خارجی که نیست، که نقل و انتقال از ملکیت، نقل انتقال به لحاظ ملکیت هست، از ملک شخصی خارج میشود به ملک شخص آخر وارد میشه. اونچه که مورد انتقال قرار میگیره ماله، انتقال هم به لحاظ عالم ملکیت یا عالم حق، یا حقی که شخص دارد منتقل به دیگری میشه یا ملکی که شخص دارد منتقل به دیگری میشه. و چون معاملات مستلزم نقل مال در عالم ملکیت یا در عالم حق هست، بر این اساس قبل از پرداختن به قواعد عامه باید خود ملک، حق، مال، اینها، این عناوین معلوم بشه تعریف صحیحی نسبت به اینها داشته باشیم، حقیقت اینها معلوم بشه، اقسام اینها خصوصی اسباب تحقق اینها معلوم بشه، بعد برسیم به معاملاتی که در این میدان اثر می‌دارن و مال را نقل می‌دن از اینجا. پس بحث از روی نسا به عنوان مقدمه، بحث از ملک و اسباب ملک، خصوصیات مربوط به ملک، و بعد در مرحله بعد بحث از مال و حق، اینها به عنوان مقدمه بحث از اون قواعد قرار می‌گیره. و از جهت دیگه چون ما بحث از عقود میکنیم دیگه، معاملاتی که از سنخ عقود هستن، قبل از اینکه احکام عامه خود عقد معلوم بشه، ابتدا باید تصویر صحیحی از عقد داشته باشیم، حقیقت عقد برای ما روشن بشه که مقومات عقد چه چیزهایی به عنوان مقوم عقد هست. بحث از مفهوم عقد و ما یعتبر فل عقد، این میشه جزء مقدمه. بنابراین قبل از پرداختن به اون قواعد، این چهار امر به عنوان مقدمه باید روشن بشه، خصوصیات و ماهیت اینا باید روشن بشه. بحث از ملک، بحث از مال، حق و عقد که مرتبه مقدمه چهارم مربوط به عقده. بعد از این که این بحث ها انجام شد و مطالب مربوط به این قسمت ها بیان شد، وارد بحث از قواعد عامه حاکم بر معاملات میشیم که این بحث از قواعد در حقیقت در چهار قسمت یا چهار فصل عنوان میشه. فصل اول مربوط هست به بیان مقتضای اصل لفظی و عملی در عقود. بالاخره عقد به عنوان عام مقتضای اصل لفظی چیه؟ روی این حساب در این فصل اول باید بحث بکنیم از اطلاقات ادله عقود، از این که شامل عقد مستحدث هم میشه یا اختصاص داره به عقود سابقه، چه ادله است که میشود از اونها استفاده کرد صحت عقود به نحو عام، آیا خصوص عفو العقود یا در کنار اون به ادله دیگه مثل المؤمنون عند شروطهم یا تجارت امتراض و نظر اینم میشه استدلال کرد. خب خود بحث از اطلاقات ادله عقود نسبت به شرایط، نسبت به شمولش برای عقود مستحدث، و همینطور بحث از اینی که در مقام ابراز عقد آیا ادله عقود اختصاص دارن به عقودی که ابراز به لفظ بشوند یا معاطات را هم شامل می شود. اینا هم جز نکاتی است که در همین فصل اول بحث میشه. و بعد از بله فراغ از صحت عقد، آیا قاعده اولیه و اصل در کل عقد لزومه یا لزوم به عنوان اصل کلی در عقد قابل اثبات نیست؟ این بحث اثبات و لزوم جز مطالبی است که در همین فصل اول بحث میشه. بعد از این سرسمت که مربوط به دلیل اجتهادی هست، در قسمت بعد مقتضای اصل عملی در عقود، اینجا جای بحثش هست، مقتضای اصل عملی در معاملات و در عقود چیه؟ آیا اصالت الفساد یا مقتضای اصل در عقود اباحه هست، همونطور که در کلمات عامه به عنوان یک پیشفرض و مقدمه مثلا بدیهی و ضروری پیش اونها گفته شده که ما اول بنا را بر باید قاعده اولی را اباحه بدونیم، صحت عقد بدونیم، برای بطلان عقد دنبال دلیل بگردیم. آیا صحیح هست که ما مقتضای اصل عملی را اباحه و جواز و صحت بدونیم، یا اصل عملی در عقود اقتضای فساد را من حیث حکم وضعی داره؟ در این فصل اول به این امور پرداخته میشه. در فصل دوم بحث از احکام عقد، ارکان عقد و شرایط صحت عقد، شرایط صحت عقد و موانع صحت، موجبات اختلال عقول یا همون موانع صحت، بحث از ارکان و شرایط و موانع در فصل دوم، در قسمت دوم مطرح میشه. در قسمت سوم از بحث قواعد عامه، بحث از موجبات فسق عقد و انحلال عقد، عقد واقع شده راه انحلالش چیه، موجبات فسق چیه و مطالبی که مربوط به فسق و احکام مترتب به فسق عقود به نحو عام در این قسمت سوم باید بحث بشه. در قسمت چهارم هم و فصل چهارم هم مطالبی که مربوط میشه به در حقیقت مطلب فصل چهارم عبارت است از احکام اشیا و اعیانی که با عقد فاسد اخذ بشه، به حسب همون اصطلاح معروف مقبوض به عقد فاسد. احکام مقبوض به عقد فاسد چیه؟ آیا جواز تصرف داره نداره؟ زمان من حیث تکلیف، جواز تصرف ثابته یا نه؟ من حیث و زمان هست یا زمان نیست؟ مطالب مربوط به حکم مقبوض به عقد فاسد هم در فصل چهارم. این قسمت مرحله ثانیه از بحث پس مشتمل شد بر یک بر مقدمه‌ای که در چهار امر بحث میکنه و چهار فصلی که به عنوان مقصد در این مرحله ثانیه قرار بر طرحش است. حالا ابتدا از مفهوم ملک شروع میکنیم. امر اولی که در این مقدمه مرحله ثانیه ازش بحث میکنیم ملکه. آیا ملک که یه رابطه خاصی هست بین مالک و مملوک، عنوانیست که در به عنوان که عنوانیست که از یک طرف علاقه دارد به شخصی، به مالک، حالا شخص اهم از شخص حقیقی یا حقوقی، و شیئی که اضافه می شود به او حیثیت ملکیت. آیا حقیقت ملک، از عناوین و از اموری است که از سنخ امور واقعیه هست، مقولات حقیقیه و اعراض خارجیه هست، یا اینکه ملک و ملکیت امر انتزاعی هست؟ حالا انتزاع میشه از حکم، منشأ انتزاعش چیه؟ بعداً باید بحث بشه. از حکم تکلیفی انتزاع میشه یا اونی که موجود در خارج هست عقد، از عقد انتزاع میشود ملکیت بایه نسبت به ثمن و ملکیت مشتری نسبت به مثمن، از سنخ امور انتزاعی است؟ یا اینکه نه، ملکیت حقیقتش غیر از اعتبار چیزی دیگه ای نیست، امر اعتباری هست، ظرف تحققش هم و آی تشریع و تقنینه و الا نه خودش ما به ازای خارجی دارد و نه منشأ انتزای خارجی داره، فقط اعتباری است که معتبرین به غرض ترتیب آثار این اعتبار را به عنوان قانون جعل کردن، اهم از این که معتبر را اغلا حساب بکنیم، در اعتبار اغلا اشخاص عند تحقق بعض الامور مالک حساب می شوند، یا اینکه دایره تقنین را تشریع شارع مقدس بدونیم، در اعتبار شارع اینها بعضی از افراد عند تحقق بعض الامور مالک حساب میشن. خب اینجا در مورد بحث در اینجا اینه که از مفهوم ملک حقیقتا از چه سنخ از مفاهیم هست؟ آیا اونطور که از بعضی از کلمات قدما متقدمین البته نه خیلی قدیم استفاده میشه، این از سنخ مقولات یا اینکه نه از امور انتزاعی است که از حکم تکلیفی یا غیر حکم تکلیفی انتزاع میشه، از حکم تکلیفی انتزاع میشه کما هو مسلک مرحوم شیخ اعظم، یا اینکه نه از سنخ امور اعتباری است که دارای اعتبار و جعل مستقل هست، ربطی هم به مقولات و اینها نداره. در این قسمت اونی که نوع محققین اختیار کردن، اونی که متعرض این بحث شده اند، همین احتمال اخیر هست که امر اعتباری هست ملکیت، سنخ وجود او سنخ وجود بقیه اعتباریات مثل احکام تکلیفی است. چطور حکم تکلیفی حقیقتش اعتبار معتبر هست، امر تکوینی نیست، امور بدیه از جمله ملکیت هم سنخ حقیقتش از سنخ امور اعتباری هست. نوع محققین اونایی که متعرض این بحث شدن در متأخرین این را قائل شدن و ممکنم ادعا بکنن ادعا بشه که ما اینکه خود همین ها همینایی که بحث کردن این ادعا را دارن، وجدان عرفی هم موافق با همین قسمت اخیر است که از سنخ امور اعتباری باشه که در وعای اعتبار از نایه مقنن و شارع خاص اعتبار و جعل میشه و نسبت به اینجور نیست که امر تکوینی باشه. احاله به وجدان هم به این صورت دادن، گفتن که به وجدان ما در اند تحقق ملکیت و اند حصول ملکیت چیزی زائدی در خارج نمی بینیم که یه حیثیت خارجیه اضافه شده باشه. کسی که قبلا مثلا مال مربوط به پدرش بود، بعد می میره، پدر می میره، ارث به شخص می رسه، از جهت خارجی این که این مال قبلا ملک پدر بود و بعد ملک او شده، اینجور نیست که یه تغییر خارجی اینجا پیدا شده باشه. قبلا این زید پسر این حیثیت وجودیه را نداشته، الان یه حیثیت اضافه شده که از او بخواهیم تعبیر به ملک بکنیم. اینا در حیثیت وجودیه در کار نیست، چیزی جز اعتبار و قانون و تشریع نیست. به حسب قانون و عقلایی یا به حسب اعتبار شرعی این که شخص بمیرد ارث مالش به ارث به فرزندانش میرسه، بر اساس این قانون موضوع محقق شده، اینم به ارث رسیده، دیگه چیزی ورای اعتبار ما نداریم. یا در موارد بی خرید و فروش، درسته که اینجا یه نقل و انتقال انجام میشه، ولی بی که حقیقتش متوقف بر تسلیم و تسلم خارجی نیست، قبل از گفتن بیت و اشتریت و متا مال بایه بود، مشتری ملک اون نبود، با گفتن این ملک مشتری شده. خب اینجا یه حیثیت وجود وجودیه که اضافه نشد به ویدان، فقط بحث به اعتبار و عقلا و اعتبار شر شرایط بی موجود داشت، حکم به صحت بی به نقل و انتقال کردن. اونی که در کلمات نوعاً به او استدلال میکنن اینه، یعنی به او اشاره میکنن، احاله به وجدان و استناد به وجدانه که به وجدان ما در تعیین مفهوم ملک چیزی جز اعتبار چیزی دیگه نمیبینیم. اما آیا دلیل برای این میشه اقامه کرد یا نه، یک کلامی به تفصیل اینجا مرحوم اصفهانی دارم که ابتدا دلیل میارن بر این که ملکیت از سنخ امور مقولیه نیست، در مرتبه دوم دلیل میارن بر این که از سنخ امور انتزاعیه نیست، در مرتبه سوم میفرماین که تعین دارد حقیقت ملکیت در این که امر اعتباری هست، منتها کیفیت اعتباری بودن یه بیان خاصی اینجا مرحوم اصفهانی داره. این فرمایش اصل فرمایش مربوط به مرحوم اصفهانی است، ولو بعضی از قسمت‌های اینم در کلام مرحوم نائینی اومده، به مناسبت در کلام مرحوم آقای کوهی و همینطور در کلام مرحوم آقای صدر متعرض این کلام مرحوم اصفهانی شدن، یه اشکالاتی به کلام مرحوم اصفهانی شده.